ساعت 15. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با یک بخش خبری و گزارش های جدید رادیو فردا. چین بار دیگر بر موضعش در قبال جزایر سگانه خلیج فارس تاکید کرد. ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز به پایان میرسد. اسحاق جهانگیری و حمیده زرآبادی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کردند. به رغم اعتراض ایران، چین بر موضع خود در قبال جزایر سگانه مورد مناقشه بین تهران و ابوظبی پافشاری کرد. هفته پیش چین در بیانیه مشترکی با امارات متحده عربی از تلاش‌های این کشور برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه بر سر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا حمایت کرده بود، موضوعی که باعث احضار سفیر چین در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی و ابلاغ اعتراض رسمی تهران به پکن شد. دیروز دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در واکنشی نادر و خشمگینانه خطاب به بزرگترین شریک تجاری و از متحدین راهبردی تهران نسبت به تکرار حمایت پکن از آنچه ادعاهای بی‌پایه امارات می‌خواند اعتراض کرد. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای گفته بود با توجه به همکاری‌های راهبردی تهران و پکن انتظار دارد که دولت چین موضعش را در قبال این موضوع تغییر دهد. سخنگوی وزارت خارجه چین اما امروز ضمن اشاره به روابط قوی تهران و چین تأکید کرد که موضع پکن در موضوع جزایر همان است که در بیانیه مشترک با امارات آمده و امیدوار است دو طرف این اختلاف را از طریق گفتگو حل کنند. پنجمین و آخرین روز از نامنویسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز برگزار می شود. طی 4 روز گذشته تنها به 37 داوطلب اجازه ثبت نام داده شد. در همین حال هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز یکشنبه بار دیگر گفت که این شورا دلایل رد صلاحیت داوطلبان را به طور عمومی اعلام نمی کند. نهادهای بین المللی با اشاره به دخالت‌های شورای نگهبان از جمله رد صلاحیت‌های گسترده انتخابات در جمهوری اسلامی را ناعادلانه و غیر شفاف دانستند. انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری قرار است 8 تیر ماه برگزار شود. در ساعات پایانی فرصت ثبت نام برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در دوره ریاست جمهوریش هم با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور نامنویسی کرد. آقای جهانگیری که عضو حزب کارگزاران سازندگی است در انتخابات 1400 هم ثبت نام کرد اما شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد. این در حالی است که این شورا در سال 96 صلاحیت او را تأیید کرده بود. امروز همچنین حمیده زرآبادی عضو دوره دهم مجلس هم نام خود را به عنوان نام داوطلب نامزدی ثبت و در سخنانی از تلاش‌های اعظم طالقانی و زهرا شجاعی برای تغییر تفسیر شورای نگهبان از عبارت رجل سیاسی قدردانی کرد. این عضو پیشین مجلس همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران روزی رئیس جمهوری زن داشته باشد. پیش از خانم زرآبادی، زهره الهیان هم برای نامزدی در انتخابات 8 تیر ماه داوطلب شده بود و به این ترتیب تا این لحظه 2 زن موفق به ثبت نام خود شدند. 36 زن زندانی سیاسی عقیدتی خواستار برگزاری علنی دادگاه نرگس محمدی و حضور رسانه‌های مستقل در این دادگاه شدند. صفحه منتسب به این فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح در اینستاگرام با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این زندانیان همچنین خواستار حضور شاهدان و راویان آزار، اذیت و تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشتی شدند. دادگاه انقلاب تهران قرار است 19 خرداد ماه، یعنی 5 روز دیگر، به اتهام نرگس محمدی مبنی بر تبلیغ علیه نظام رسیدگی کند. آنیشا اسداللهی، سپید قلیان، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی و شکیلا منفرد از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. خود نرگس محمدی هم در روز 29 اردیبهشت ماه خواستار برگزاری علنی دادگاه با حضور راویان تعرض جنسی و تضمین امنیت جانی، روانی و قضایی آنان شده بود. همچنان شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. نشست فصلی شورای حکام در حالی در وین آغاز به کار کرده که بار دیگر پس از 18 ماه زمزمه هایی در خصوص احتمال صدور قطعنامه جدید علیه برنامه هسته ایران شنیده می شود. در مقابل مقام های جمهوری اسلامی هم تهدید کردند که به چنین اقدامی پاسخ خواهند داد. سعید جعفری گزارش می دهد.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه 14 خرداد در وین آغاز به کار کرد. برنامه هسته‌ای ایران و همکاری‌های جمهوری اسلامی با آژانس یکی از محورهای کلیدی این نشست خواهد بود. در هفته‌های اخیر رسانه‌های غربی گزارش داده بودند که ترویکای اروپایی با وجود مخالفت ایالات متحده به دنبال تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران در این نشست هستند. مسئله ای که البته با تکذیب مقام های آمریکایی روبرو شده است. متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این رابطه میگوید
نه، این گزارش ها صحت نداره. ما با هیچ کشوری برای رأی مخالف یا ممتنع دادن به هیچ قطعنامه ای در این زمینه لابی نکردیم. ما فعالانه فشار بر ایران رو از طریق ترکیبی از تحریم ها، بازدارندگی و انزوای بین المللی افزایش میدیم تا هم با رفتار بی‌ثبات کننده ایران مقابله کنیم و هم از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنیم.
این در حالی است که آخرین بار در نوامبر 2022 این شورا قطعنامه ای را علیه ایران صادر و از تهران خواسته بود در خصوص آثار اورانیوم کشف شده در 3 سایت اعلام نشده به پرسش های آژانس پاسخ دهد. با وجود گذشت 18 ماه از آن زمان، نه تنها ایران با آن پرسش ها پاسخ نداده که سطح همکاری های میان دو طرف هم نارضایتی مدیر کل آژانس را به همراه داشته است. رافائل یروسی که ماه گذشته میلادی به اصفهان سفر کرده و با مقام های ایرانی گفتگو کرده بود، پس از بازگشت به وین درباره آخرین وضعیت همکاری های ایران این گونه توضیح داد.
I want results and I want them soon and I think they understand that as well.
من نتیجه میخوام و آن را هم خیلی زود میخوام. فکر میکنم آنها هم این را درک میکنن که باید به این نتیجه برسیم و به پیش بردیم. و این چیزی است که من در کنفرانس خبری در اصفهان هم به آن اشاره کردم. وضعیت فعلی برای من رضایت بخش نیست. ما تقریبا در یک بنبست قرار داریم و بجز مجموعه بازرسی های سنتی تحت توافق جامعه پادمان هیچ چیز سر جایش نیست و این باید تغییر کند.
مجموعه روندهایی که احتمال صدور قطعنامه علیه ایران در این نشست را افزایش میدهد. در همین حال در روزهای اخیر مقام‌های ایرانی با خط و نشان کشیدن برای کشورهای اروپایی و آژانس تهدید کردند که در صورت تصویب قطعنامه جدید در شورای حکام ایران هم به آن پاسخ خواهد داد. علی شمخانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و مشاور سیاسی کنونی علی خامنه‌ای در این خصوص در حساب توییتر خود نوشت:
اگر برخی کشورهای اروپایی کج‌فهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس موضع خصمانه نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران لحاظ کنند، با واکنش جدی و مؤثر کشورمان روبرو خواهند شد.
پیشتر در ژوئن 2022 شورای حکام قطعنامه علیه ایران صادر کرده بود. در مقابل ایران سانتریفیوژ های پیشرفته تر را نصب و بخشی از دوربین های تحت توافق برجام را غیرفعال کرده بود. سپس شورای حکام در نوامبر 2022 قطعنامه دیگری علیه ایران صادر و از تهران خواسته بود همکاری های خود را با آژانس بهبود بخشد. جمهوری اسلامی اما در پاسخ غنی‌سازی اورانیوم با غنای 60% را در نیروگاه فردو آغاز کرد. نشست فصلی شورای حکام در حالی آغاز به کار کرده که همزمان گزارش های مبنی بر مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در عمان در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر شده، اما حتی آن گفتگوها هم نتوانسته پیشرفتی در مسیر گفتگوهای آژانس و رفع پرسش های این نهاد بین المللی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کند.
سعید جعفری گزارش میداد. اما دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید طرحی که برای آتش بس در نوار غزه مطرح شده شامل توقف جنگ نیست. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزائری.
با وجود مخالفت‌های بین‌المللی، عملیات نظامی ارتش اسرائیل در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه ادامه دارد. صدای تانک‌ها در جای جای رفح شنیده می‌شود. و درگیری‌ها بر شمار قربانیان می‌افزاید، قربانیانی که بسیاری از آنها غیر نظامی هستند. با این وجود لوید آستین وزیر دفاع آمریکا می‌گوید عملیات اسرائیل در رفح هنوز محدود است.
What we're seeing in the Rafah area I would still characterize as a limited
این در حالی است که بنابر گزارش‌ها تاکنون بیش از 1 میلیون غیر نظامی رفح را ترک کردند یا به عبارتی باز هم آواره شده اند، چرا که رفح منطقه کوچک در جنوب نوار غزه است که صدها هزار تن از آوارگان جنگ 8 ماه اخیر در نوار غزه به آن پناه برده بودند. جنگ در غزه با هدف اعلام شده نابودی گروه افراطی حماس آغاز شد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. این جنگ اما تاکنون بیش از 35,000 کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. در این میان هنوز سرنوشت مذاکرات برای آتش بس در انبار غزه نامعلوم است. طرح‌ها یکی پس از دیگری بی نتیجه می ماند. اکنون جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از طرح سه مرحله سخن گفت که بنابر آن گروگان‌های اسیر در دست حماس در مقابل آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد می‌شوند و در نهایت آتش‌بسی پایدار در نوار غزه به اجرا گذاشته می‌شود. طرحی که آقای بایدن نیز از آن کرد مخالفانی در داخل اسرائیل دارد.
بر این اساس حماس دیگر قادر به اجرای حمله 15 مهر دیگری نیست. این یکی از اهداف اصلی اسرائیل در این جنگ است و صادقانه بگویم هدف درستی است. میدانم در اسرائیل کسانی هستند که با این طرح موافقت نخواهند کرد. آنها خواستار ادامه جنگ تا زمان نامعلوم هستند. برخی از آنها در ائتلاف دولتی حضور دارند. آنها میخواهند تا سالها به جنگ ادامه دهند و گروگانها برایشان اولویت نیست. من رهبران اسرائیل را تشویق کردم تا با وجود همه فشارها از این طرح حمایت کنند.
پس از این سخنان رئیس جمهور آمریکا، مخالفان آتش بس و در رسانه‌ها ایتامار بن گویر وزیر رازگرای امنیت ملی اسرائیل تهدید کردند در صورت پذیرش طرح از دولت استعفا داده و برای سرنگونی آن تلاش خواهند کرد. که پیشنویس طرح شامل توقف جنگ نیست. این در حالی است که حماس میگوید با پیشنهادی که شامل توقف جنگ نباشد موافقت نخواهد کرد. گروه حماس با حمله غافلگیرانه خود در روز 15 مهر گذشته به شهرها و شرکای اسرائیلی کلید جنگ را زد. در آن روز حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر دیگر به گروگان گرفته شدند. اکنون یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل از طرحی برای جایگزین حماس در نوار غزه سخن میگوید.
به مقابل پولات سوایت خشوبه ازد
در حالی که عملیات نظامی مهم را پیش میبریم، به طور همزمان سازمان دفاعی اسرائیل به دستور من در حال ارزیابی جایگزینی برای حماس در حکومت غزه است. برخی مناطق در غزه را از دیگر مناطق جدا خواهیم کرد. اعضای حماس را در این مناطق از میان خواهیم برد و نیروهای دیگری را وارد خواهیم کرد که بتوانند حکومتی جایگزین برای حماس تشکیل دهند.
در پاسخ به این سخنان حماس اعلام کرد که از نوار غزه خارج نخواهد شد. وضعیتی پیچیده که غیر نظامیان در نوار غزه گرفتار آن هستند.
ایلیا جزایری. پژوهشگران میگویند حتی شکل ساده‌ای از تحرک روزانه مثل بالا رفتن از پله‌ها میتواند مزایای بسیاری برای سلامتی داشته باشد و بر طول عمر بیفزاید. اردشیر طیبی.
شواهدی تازه نشان می‌دهد بالا رفتن از پله‌ها می‌تواند خطر بیماری قلبی را کاهش داده و به افراد کمک کند تا طولانی‌تر زندگی کنند. بر اساس یک مطالعه فراتحلیلی تازه که در کنفرانس انجمن قلب‌شناسی اروپا ارائه شده، افرادی که به طور منظم از پله‌ها بالا می‌روند، حدود 29% کمتر نسبت به افرادی که از پله بالا نمی‌روند، احتمال مرگ بر اثر بیماری قلبی دارند. همچنین این افراد کمتر در معرض خطر حمله قلبی و سکته مغزی نیز هستند. دکتر سوفی پداک نویسنده این مطالعه از دانشگاه ایست انگلیا در انگلستان میگوید از اینکه چنین شکل ساده‌ای از تحرک میتواند مرگ و میر ناشی از تمام عوامل را کاهش دهد شگفت زده شده است. او و همکارانش داده‌های مربوط به 480 هزار شرکت کننده در محدوده سنی از میانه دهه 30 تا میانه دهه 80 را بررسی کردند و در نهایت نتیجه گرفتند که بدن شما درست از لحظه‌ای که شروع به بالا رفتن از پله‌ها می‌کنید به این تحرک واکنش نشان می‌دهد و با افزایش ضربان قلب وضعیت گردش خون در بدن بهبود می‌یابد و اینها تأثیرات مثبتی برای تندرستی انسان دارند. بالا رفتن از پله‌ها همچنین می‌تواند به ساخت و تقویت عضلات بدن نیز کمک کند. دکتر تامارا هوروویچ متخصص قلب در دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید بالا رفتن از پله‌ها می‌تواند ترکیبی عالی از تمرین هوازی و تمرین مقاومتی باشد. بالا رفتن از پله‌ها راهی ارزان و در دسترس برای تندرستی همگان است. اما متخصصان توصیه می‌کنند که اگر به بالا رفتن از پله‌ها عادت ندارید، بهتر است به آرامی شروع کنید و تعداد پله‌هایی که در روز بالا می‌روید را ثبت کنید و سعی کنید در طول زمان آن را افزایش دهید.
گزارشی بود از اردشیر طیبی و با این گزارش به پایان این بخش رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا اینجا همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر درباره آنچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، یکی از راه‌های تماس با ما واتساپ هست، با این شماره 2420-725-970-30. ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.